شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، انشاءالله که جناب‌عالی و خانواده محترم خوب و سلامتی.
متشکرم، الحمدلله سلامتیم و امیدوارم که مردم ایران هم شاد باشند و به سلامت، گرچه می‌دانم که زندگی در اونها سخته، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ خبران سیاسی.
اگر موافقین آقای بنی‌صدر به وضعیت امروز ایران بپردازیم و اگر ممکنه به طور خلاصه، چون اون بحث بسیار مهمی که با هم شروع کرده بودیم در خدمتتون،
بله اونو باید بریم
بله
به شما به طور مختصر گزارش آقای البرادعی است در قلمروی بحران اتمی، چه در اون چه مربوط می شود جنبه نظامی فعالیت‌های اتمی ایران. گزارش می‌گوید که ایران به سوال‌های آژانس جواب نداده. عرض کنم به شما در دوره
جوان
هم او گفته است که در این شورای حکام گفته است که ایران باید همکاری بکنه به سوالهای ما در باره فعالیت‌های اتمی نظامی جواب بده و در شورای حکام سخن اون این بوده که تا به حال این همکاری انجام نگرفت. بعد از انتشار گزارش آقای البرادعی، هم اون پنج کشور به علاوه یک، هم عرض کنم که اتحادیه اروپا، هم هند و غیر متعهدها از ایران خواستن که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. عرض کنم که آقای پوتین هم در پاریس بود، یک مصاحبه با لوموند انجام داد. در این مصاحبه در قسمت که مربوط به ایران است میگوید به این که از دید او ایران در پی تولید بمب اتمی نیست و کاربردی هم نداره، برای اینکه اگر بخواد که در خاورمیانه این بمب به کار برود خودکشیست، برای اینکه مثلا اگر بخواد به اسرائیل هم با این بمب حمله بشود برای حمایت از فلسطین، خود فلسطینیان هم از بین میبره. و او میگفت که پیشنهاد کرده است که این غنی‌سازی اورانیوم برای ایران و کشورهایی که مثل ایران میخوان برق اتمی داشته باشند، در یک کشوری که در مزان اتهام به تولید بمب اتمی نیست، به لحاظ اینکه دارد در یکی از این کشورها این غنی‌سازی انجام میگیره، با این تعهد که و تضمین که به کشورهای نیازمند سوخت اتمی سوخت رو برسونه. طبیعتاً لابد مرادش کشور روسیه بود، گرچه اسمی نبود. خب حالا این تا اینجا در واقع الان گزارش در خود ایران هم تلقی این است که این بار گزارش به زیان ایران بوده. گرچه حکومت آقای احمدی نژاد کوشیده جنین طور جلوه بدهد که نه گزارش حاکی از همکاری ایران است با آژانس و بردن. ولی عموماً واکنش ها این است که نه این بار گزارش خیلی صحیح است به این که علامت سوال وجود داره در باب فعالیت های اتمی غیر صلح‌آمیز. در این میان عرض کنم که جنرال مک‌گاورن، این آدم افسر ارتش امریکا است و مدت 20 سال هم تحلیلگر امور سیاسی بوده است برای CIA. او نامه‌ای به دریاسالار فلان نوشته و در اون نامه خطاب او میگوید به این که شما یک مسئولیت خطیر دارید و اون مسئولیت این است که قبل از این فاجعه رخ بده سکوت رو بشکنید و بگویید که چرا استفاده دادید، بگویید که تدارک جنگ با ایران دیده میشد و میشود و شما به این خاطر استفاده دادید که حاضر نبودید این جنگ رو امضا کنید و به اصطلاح مأمور اجرای نقشه جنگ با ایران باشید. او در این نامه میگوید جنرال زینی که افسر بسیار پاک خیلی تعریف کرده از او، در همین موقعیت شما بود قبل از جنگ عراق و اگر اون موقع سکوت رو میشکست ای بسا این جنگ رخ نمیداد و این فاجعه به بار، فاجعه جنگ عراق به بار نمی آمد. بعد میگه که چگونه دستگاه حکومت آقای بوش جعل خبر و اطلاع میکنه و به مردم امریکا واقعیت ها رو وارونه جلوه میده برای اینکه زمینه بسازه برای حمله به ایران. به دنبال او آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه سابق آلمان مقاله در روزنامه انگلیسی زبانی که در بیروت منتشر می شود دیلی استار انتشار داده و او می گوید که جنگ نزدیکه. می گوید که این آقای بوش گرفته در اسرائیل در اونجا توافق کردن به این که به ایران حمله نظامی بکنن متفقن. همه علائم هم از دید او حکایت از این دارد که اینجا قبل از پایان ریاست جمهوری آقای بوش بر امریکا این حمله انجام خواهد گرفت و میگوید مگر این که پیش از آن مسئله حل بشود. و وقت تنگ او فرا خونده است به دو طرف رو، یعنی طرف اروپایی و طرف ایرانی رو، به این که پیش از آن که کار از کار بگذارد مشکل رو حل کنه.
بله.
در برابر این دو نظر که هر شب در اینم بحث کنم قبل از اینکه به سراغ کریستیان ساینس مونیتور برویم، آقای بشار اسد
بله
کنفرانس مطبوعاتی داشته در زور در باب ایران پرسیدن در صورت حمله امریکا و اسرائیل. او گفته است که در صورت چنین حمله ای سوریه خود رو وارد جنگ نخواهد کرد. در واقع تماشاگر حمله امریکا و اسرائیل به ایران خواهد شد. البته گفته است که این عوارض این جنگ رو همسایه های ایران خواهند پرداخت و باید که امریکا این مسئله رو از مد نظر داشته باشه. اما کریستیان ساینس مونیتور به عکس بر این نظر است که دو طرف، یعنی طرف حکومت امریکایی و طرف ایران، به طرف گفتگو می روند و اون نامه آقای حکومت آقای احمدی نژاد رو به دلیل کل سازمان ملل و نماید این شش کشور خاکی از این می کند که ایران میخواد که یک مذاکره در باب مجموعه مسائل فیمابین با این کشورها انجام بدهد. آقای کارتر هم حکومت آقای بوش رو دقیقا فرا خونده است به چنین گفتگوی و میگوید که باید این سیاست دشمنی پایان داد. دشمنی روش درستی نیست. خب این به خطور خیلی خلاصه وضعیت تا الان در واقع غیر از این مقالی کریستین ساینس مانیتور مطبوعات امریکایی اروپایی لعن عمومیشون لعن این است که ایران برای برنامه اتمی نظامی هم داره از این جهت جواب نمیده و اینکه در صورتی که به خواست یا به قطعنامه شورای امنیت عمل نکنه قطعنامه مجازات های سنگین تری وضع خواهد شد و اونم اگر کفایت نکنه ناگزیر جنگ بای جنگ به میان میاد.
آیدن صد اینم اضافه کنم که روز همین 2 جوان که فرمودین برای حدود نیم ساعت صبح آمریکا، من به نقل از تلویزیون سراسری CNBC دارم میگم، یه شایعه خیلی قوی در رابطه با احتمال خیلی نزدیک حمله آمریکا به ایران را افتاد که حتی در بازار بورس هم خیلی اثر گذاشت. بعد از این نیم ساعتی به نقل از باز همین شبکه تلویزیونی ارتش آمریکا تکذیب کرد که همچین برنامه عملی وجود دارد.
بله ناگرد این ربطی هم داره با اون مقاله یوشکا پیشه. در حال وضعیت اینجوریست. از این جهت این صحبت های آقای احمدی نژاد هم یک باز برابر رویش ریزومی انداخته به آتش زیر دیگ بحران که گفته است که حضرت امام فرمودن اگر مسلمان ها یک صد دستشون بگیرن آب بریزن به خاک اسرائیل، اسرائیل آب میبره. دوست ما که اهل محاسبه است محاسبه کرده بود که 1 میلیارد یک سطل هم آب بخوام بریزن این چند کیلومتر مربع رو بیشتر آب نمیگیره. بنابراین اسرائیل رو با ریختن آب بس برسه که ممکن باشد نمیشه آب از بین برد. این گونه به اصطلاح برداشت ها بچه غیر عقلانی آدم هاییست که حساب کتاب در کارشون نیست. چیزایی که با از لحاظ عقلانی برای عموم مردم قابل حساب و کتاب و این چیزا نیست ولی تحریک‌آمی هست. اینجور حرفا رو میزنن بدون اینکه مسئولیت اون گفته ها هم به عهده بگیرن، خزینه هاش هم نمیشن به پای مردم ایران. حالا این آقا قبلا که در تهران گفته که این به زودی تحقق پیدا خواهد کرد، امروز هم که وارد شده به ایتالیا خودم تکرار کرده. این روزید که روزنامه‌نگار ایتالیایی با من مصاحبه میکرد، او به من گفت که پاپ تمام ملاقاتش رو به مدت 1 هفته ملغا کرده برای اینکه این آقا رو نپذیره، یعنی آقای احمدی نژاد. امروز هم از ایتالیا اطلاع دادن که نخست وزیر ایتالیا هم گفته وقت دیدار با ایشون رو نداره. لحاظ گرفتاری هایی که دارند. رئیس مجلس ایتالیا هم که سفیر ایشان رو گفته نمیپذیره. حالا بود باز برمیگرده ایران و میگه امام زمان بر ایتالیا بود و ما اینجا فتح کردیم اونجا فتح کردیم. در حال یک بایکوت عمومی شده این آقا در ایتالیا.
بله.
این وضعیت خارجی. حالا بپردازیم به وضعیت داخلی. به طور مشخص دو مسئله رو بررسی میکنیم. یکی مسئله وضعیت اقتصادی مردم ایران و یکی هم به اصطلاح رژیم و ترس چپ جنبش. اما وضعیت اقتصادی امروز رو به وضعیت کارگران بپردازیم.
در خواهش میکنم.
فرض کنم که کارگران نیشکر هفت تپه تا روز یک شنبه 12 خرداد که ما اطلاع داریم اینها جنبششون ادامه داشته و 28 روز جنبش اونها بوده. حقوقشون رو نمیپردازن. اون واردات قند و شکر نامحدود نه تنها این فعالیت های کشت صنعت نشکر هفت تپه رو تقلق کرده، بلکه کارخانه های تولید قند و شکر رو هم دردسر انداخته. یکی از اونها رو الان اسمش یادم نیست، امروز در خبرها میخوندم که این در معرض تعطیل. در داخل نشریهش الان نمیدونم، ولی 3 نمونه از خودکشی کارگران رو گزارش کرده. نمونه اول کارگر یک کارخانه نساجی است که بر اثر واردات پارچه از چین که میگوید حتی ارزانتر از مواد اولیه است که کارخانه های نساجی ایران به کار میبرند وارد ایران میشود. اینها کارخانه ها بسته شده، بعد آمدن اینها رو فروختن به بخش خصوصی و در واقع به واگذار کردن. به لحاظ این خود دولت نمیخواسته هزینه سیاسی اجتماعی بیکار کردن کارگران رو به عهده بگیره، این صنایع رو واگذار کرده به بخش خصوصی که اونها این زحمت و حکومت رو کم کنن، یعنی کارگران رو بیکار کنن و سر ترتیبی که عوارض این بیکاری دامنگیر حکومت نشود. اون یک نمونه از این کارگران رو مثال آورده که میگوید خود رو با تناب
تلقابیش
کرده و در محل کارخانه یکی از همکاراش با اینکه میگه وقتی که مثلا از اون باز کردن و پایین آوردن از این گردنش به کلی بریده بود تنم، با این حال اون همکارش اصرار داشته که اینو به بیمارستان برسوند و او 6 ماه بوده حقوق نگرفته و به هر جا هم رجوع میکرده جواب نمیدادن بهش. خب زن و بچه و اینها هم خرج واقعیت دیگه، دروغ نیست. دیده که دیگه تحمل به اصطلاح این فقر رو نداره خودش القابی شد. دومی میگوید که در کارگر معدنه و او در خانه خود خود رو آتش داده، خودسوزی کرده. اینجا 17 ماه حقوق نگرفته بوده. 17 ماه. به هر جا هم مراجعه میکرده میگفتن این به اون مثل کارهای اداری ایران دیگه، این به اون سوال نمیداده اون به اون. و دفعه آخری که میرود مراجعه میکنه بعد از 6 سال کار حالا در همچه وضع فلاکتباری بوده، مراجعه میکند به که اقلا 50,000 تومانی به من بدید و جواب اینکه برو فردا بیا، یعنی در واقع جواب سر بالا میشنود، در بازگشت این با استفاده از خواب رفتن همسر و فرزندانش خودشو آتش میزن. این نمونه دوم. نمونه سوم عرض کنم که یک کارگر تنفکار در رشت که این هم خودشو حلق‌آویز میکنه. در واقع 11 ماه بوده حقوق نگرفته، اون مالک کارخانه به کمک نیروی انتظامی کارخانه رو تخلیه میکنه، در اینجا این در واقع به کلی مایوس میشه و 4 دیگه نمیبینه اینکه خودش رو حلق‌آویز میکنه. حالا من خطاب به این هموطنان زحمتکش خودم عرض میکنم، این گونه واکنش های انفعالی بسیار دردآوره، برای هر ایرانی شرم‌آور هم هست. یک ملتی با این همه ثروت و منابع، کارگران اون از شدت فقر و استیصال خودکشی کنند. اما شما بهتر نیست به جای این که خود به حیات خودتون خاتمه بدید، برای روی حقوق خودتون بیستید، جنبش بکنید، بگذارید این رژیم شما را بکشد. این قرار آدم از بین برود، بگذارید که این دشمن این ملت و حقوق شما زحمت کشان این جنایت بکنه، بقیلا دنیا ببینید که وضعیت شما چه قراره. و حال اینکه تنهایی نیست، وقتی شما ایستادید روی حقوق خود، دیگران هم به حرکت میان، جنبش همگانی میشه و شما از شر یک رژیمی که این همه پول نفت دریافت میکنه و به جای اینکه اقلا حقوق کارگر ایرانی رو بدهد، این خرجایی میکند که موجب گرانی زندگی و طاقت شکن شدن زندگی میشود، در واقع میریزه به جیبهای مافیاهای نظامی مالی، با جنبش است که شما میتوانید از اون وضعیت بیاید بیرون. و فرض کنید شما اونا الان 3 نفر نمونه هستید، ولی اینا تنها موارد نیست، بسیار از این موارد کارگران، زنان، خودکشی بین مردم فقیری که از فقر نمیدونن به کجا و به چی پناه ببرند زیاد شده. شما که خودکشی میکنید، زن و بچه شما که به ثروت نمیرسن، سیر نمیشون، اونا در رنج و درد میمونن. تازه شما ممکن بود که یک امید رو دراشون باشید، او رو هم از دست میدن. از بهتر رو این که به مقاومت برخیزید. البته این گونه اعمال انفعالی به ریاضی تبدیل می شود به جنبش فعال برای گرفتن حقوق خیش. امیدوارم که شما زودتر دست کار این جنبش بشوید همراه با قشرهای دیگر جامعه ایرانی که اونها هم مثل شما تحت استبداد مافیاهای نظامی مالی از حقوق اساسی خیش محرومند.
بعد ایشون
باز کنم به شما در گزارشی که روزنامه کارگزاران در 6 خرداد انتشار داده آقای حسین راقفر که در حکومت آقای خاتمی مشاور وزیر دفاع بوده او گفته است که 35% مردم ایران بنابرای به سلامت مرزیابی ایشون زیر خط فقر هستن. 35% مردم ایران. در همون حال دو خبرگزاری، یکی خبرگزاری فرانسه، دیگری خبرگزاری رویتر، اینها به تاریخ 9 خرداد گزارش میکنن که بهای مسکن در تهران گرانتر از نیویورک و پاریسه. اون خبرگزاری رویتر از خانم به اسم نون احتشامی نام برده که خانه شیک به تازگی به بهای 6 میلیون دلار خریده است. و شما این دو تا رو هم مقایسه کنید، یک طرف این تراکم و تمرکز و تکاثر ثروت و این جولون بورس بورسبازی بر روی مسکنه، چون اون سرمایه که متراکم میشه، قدرت خریدی که متراکم میشه دست یک اقلیت کوچکی، نفر دیگری پیدا نمیکنه جز فرض کنم به شما
به مسکن بند
جز این بورس مسکن و واردات. یه طرف این ثروتی که متمرکز میشه متراکم میشه در یک اقلیت کوچک، یک طرف اکثریت بزرگ که کار غیر کارگرش که بیکارش که بدونید در چه وضعیت داره، کارگری که 30 سال کارگر است این ناگزیر میبینه خود رو از خودکشی.